رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سناتوران افغان میگویند که موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر تطبیق شود. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز گام‌های مؤثر در تطبیق آن خبر می‌دهد. شنوندگان عزیز، امروز 24 عقرب سال 1394 خورشیدی که مصادف است با 16 ماه نوامبر 2015 میلادی، من محمد هاشم حبیب‌زاده با همکارانم در این برنامه در خدمت قرار داریم و به امید سلامتی شما برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
6 تندرو خارجی در حمله نیروهای ضد دشت‌افکنی ایالات متحده در خوست کشته شدند. یورش پلیس فرانسه بر 168 محل و دستگیر کردن ده‌ها تن در آنجا. و ایالات متحده 5 زندانی یمنی را از زندان گوانتانامو کیوبا به امارات متحده عرب انتقال داده است.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده گزارش‌های جهان نیز خواهید بود. لطفاً تا آخر با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی و احد عزیزاده.
سلام و شب بخیر. 6 تندرو خارجی ازبکستانی تبار در حمله نیروهای ویژه ضد دهشت‌افکنی ایالات متحده در ولسوالی اسپیره ولایت خوست کشته شدند. این حادثه شب گذشته انجام یافته است و در آن نیروهای ویژه ایالات متحده با حمله که در آن ولسوالی انجام دادند توانستند دو تن دیگر را به اسارت بگیرند. در این میان دو زن و 4 مرد ازبکستانی شامل است. تلاش میکنیم خبرنگار رادیو آشنا را از خوست با خود داشته باشیم و جزئیات بیشتر را جویاییم، اما ادامه خبرها را اکنون میشنوید.
مجلس سنای افغانستان میگوید که موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هر چه زودتر تطبیق شود. این نگرانی سناتورهای افغان در حال بیان شده است که وزارت دفاع این کشور از اقدامات برای تطبیق آن موافقنامه خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر این خبر از کابل پس از مشروع اخبار تقدیم می‌شود.
برمیگردیم به خبرهای فرانسه. پلیس فرانسه بر 168 محل در سراسر آن کشور یورش برده و ده‌ها تن را توقیف کرده است. این یورش پس از آن صورت گرفت که مقام‌های حکومتی اعضای بیشتری از یک شبکه را شناسایی کردند که گویا مسئول حملات اخیر در پاریس میباشند. جهادی‌های فرانسوی و بلژیمی و حداقل یک عضو سوری آن گروه‌ها به دست داشتن در حملات پاریس متهمند. برای کسب آخرین خبرها در مورد حملات اخیر در فرانسه با نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در فرانسه، اکنون صحبت تلفنی داریم. خانم پور ابراهیمی، سلام، شب شما بخیر. تازه‌ترین خبرها از دستگیری این ده‌ها تن و همچنین یورشی که پلیس فرانسه به چندین نقطه شهر پاریس داشته و سرتاسر این کشور داشته، چی دارین شما؟
بله، منم سلام می‌کنم به شما. امروز پاریس در حالی صحبت خودش رو آغاز کرد که شب قبلش نیروهای ویژه پلیس یک عملیات شبانه در جستجوی عاملان این کشتار روز جمعه به 168 خونه تو شهرهای مختلف پاریس حمله کردند. بیش از 20 نفر برای تحقیقات بیشتر بازداشت کردند. حدودا 100 نفر رو هم در بازداشت خانگی قرار دادن. وزیر کشور فرانسه گفته که توی این عملیات بیش از 30 قبضه سلاح کشف شده و همینطور اشاره کرده به اینکه تحقیقات و همکاری های پلیس فرانسه با همپیمانان اروپاییش برای مبارزه با این حملات ادامه داره و تحقیقات به سرعت داره جلو میره و اینکه فرانسه عملیات علیه تروریسم رو در داخل و خارج این کشور آغاز کرده. همزمان حکم بازداشت بین المللی یکی از مظنونان اصلی حادثه به نام صلاح عبدالسلام صادر شده که گفته میشه که روز شنبه بعد از حملات پاریس از مرز فرانسه بلژیک خارج شده و هرچند که توی مرز روز شنبه چند دقیقه پلیس مورد بازجویی قرارش داده، اما چون پرونده‌ای در دست پلیس فرانسه نداشته و همینطور اون زمان هنوز از مظنونان حادثه نبوده آزادش کرده. همین دلیله که تحقیقات داره در بلژیک هم ادامه پیدا میکنه. تصاویری که منتشر میشه توی این دقایق از تلویزیون های فرانسه محله‌ای رو در نزدیک بروکسل به نام مولنبیک نشون میده که در اطراف اون رو پلیس مستقر شده و به دنبال این شخص میگرده و عملیات ویژه‌ای رو آغاز کرده. از بین 7 مهاجمی که توی حملات پاریس دست عملیات انتحاری زدن و کشته شدن، تا الان 5 نفرشون شناسایی شدن. 4 نفر فرانسوی بودن که یکیشون برادر همین شخصی که پلیس در حال حاضر به دنبالشه و اون نفر 5 هم که همون شخصی که میگن پاسپورت سوری ازش پیدا شده، ولی هنوز پلیس تایید نمی‌کنه که آیا این پاسپورت متعلق به همین شخص بوده یا پاسپورت دزدی بوده.
بله خانم پور ابراهیمی، به نظر میرسد که این وضعیت حالت اضطرار که در فرانسه حاکم هست به پلیس دست باز داده تا بتونه در قدرت ویژه‌ای داشته باشه تا در عملیات‌های تعقیب اعضای شبکه 10 هدف‌گنی موفق باشه. این حالت اضطرار در فرانسه گفته شده که تا چه مدت دوام خواهد کرد؟
در حال حاضر این وضعیت اضطراری تا 1 ماهه، ولی اگر که قرار باشه، معمولا وضعیت از سراسر کشور، اگر قرار باشه که بیشتر از 12 روز ادامه پیدا بکنه باید در موردش رأی گیری بشه. آقای اولاند قرار هست، اگر صحبت در این زمان که من با شما شروع میکنم شروع نشده باشه، قرار بوده از دقایقی پیش در مقابل کنگره فرانسه، یعنی متشکل از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، در ورسال صحبت بکنه، سخنرانی بکنه. این سخنرانی برای دومین بار در بیش از 100 سال گذشته است که یک رئیس جمهوری میاد و در مقابل نمایندگان حاضر میشه و صحبت میکنه و احتمال میدن خبرنگاران و همینطور کارشناسان که در این سخنرانیش تمدید بکنه وضعیت اضطراری رو در کشور فرانسه، با توجه به اینکه در این شرایط خاص طبق یکی از اصولهای قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور قدرت مطلق داره و میتونه این وضعیت اضطراری رو تمدید بکنه. این قدرت مطلق رو آقای اولاند مدت 30 روز خواهد داشت. یکی دیگه از کارهایی که احتمالاً آقای اولاند اعلام میکنه بحث مربوط به افزایش بودجه امنیتی و دفاعی کشوره که احتمالاً در مورد اون هم صحبت خواهد کرد.
بله، بسیار کوتاه اگر بفرمایید که در حملاتی که به تازگی فرانسه بر سوریه داشته در این مورد چه خبرها و گزارش های تازه نشر شده؟
بله، این حملات رو شب گذشته از طرف 10 جنگنده فرانسوی به رقصه بوده به مواضع داعش، بزرگترین و گسترده‌ترین عملیاتیه که جنگنده های هوایی فرانسه در خاک سوریه انجام میدن. تا قبل از این به این گستردگی نبود و میدونیم که رقه یکی از مراکز مهم استقرار داعشه و فرانسه گفته که به عملیات خودش ادامه میده برای مبارزه با دولت خودخوانده اسلامی مصوم به داعش.
با تشکر از نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که در فرانسه بود و آخرین جزئیات و حملات را در خبرهای مربوط به حملات بر فرانسه را گزارش می‌داد. ادامه خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید.
تنش‌ها با چین و حملات در پاریس ممکن بحث‌ها در مورد مسائل تجارتی را در نشست همکاری اقتصادی حوزه آسیا و اقیانوس آرام یا ایپیک در فیلیپین تحت شعاع قرار دهد. این نشست دروزه در جریان هفته جاری تحت تدابیر شدید امنیتی علاوگی در پایتخت فیلیپین دایر خواهد شد که به روز چهارشنبه آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران کشورهای چین، ژاپن، مکزیکو و 21 کشور عضو ایپک با حضور 7000 مقام مسئولین اجرایی شرکت‌ها و سایر اشتراک کنندگان در مرکز آن گردمایی در خلیج مانیلا شرکت خواهند کرد.
شنونده عزیز رادیو آشنا، شما خبرها را میشنوید. در همین حال شما شنونده خبرها هستین و اکنون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ترکیه هست و در شهر انتالیا که محل برگزاری کنفرانس گروه 20 کشور اقتصادی هست سخنرانی میکنند. لحظات بعد همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده را باشون صحبت خواهیم کرد که جزئیات بیشتر در این باره خواهد داد. اما برمیگردیم به خوست، خبرنگار رادیو آشنا که جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 6 تندرو خارجی ازبکستانی تبار جزئیات شب ما تقدیم میکنند. آقای ابراهیم رحیمی خبرنگار رادیو آشنا در خوست هستند. سلام آقای رحیمی، شب شما بخیر. تازه ترین جزئیات از کشته شدن 6 تندرو خارجی ازبکستانی تبار در خوست چی است؟
بله، ولسوال محمد عظیم مجاهد، ولسوال سپیره به صدای امریکا گفت که این عملیات از طرف شب از سوی نیروهای ویژه امریکایی اسپیشال فورس که از کابل آمده بودند در منطقه کاریزا ولسوالی سپیره ولایت خوست صورت گرفته است. محمد عظیم مجاهد افزود که در این عملیات 4 و 2 جنگجوی زن که افراد خارجی هست کشته شده و 2 جنگجوی دیگری ازبکستانی از سوی نیروهای خارجی برده شده است. از سوی دیگر طالبان مسلح گفتند که در این عملیات ولسوالی سپیره علاوه بر 1 طالب 1 زن ملکی و 3 نفر کشته شدند. طالبان همچنان ادعا کردند که در حمله متقابل شمار زیادی آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان کشته و مجروح شده است، اما مقامات حکومت افغان این ادعا رد میکنند. در پلوی این نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تاکنون در مورد عملیات ولسوالی سپیره چیزی نگفتند.
تشکر از ابراهیم رحیمی خبرنگار رادیو آشنا در خوست. در همین حال ایالات متحده 5 زندانی یمنی را از زندان گوانتانامو کیبا به امارات متحده عرب انتقال داد. از حفیظ آصفی با شرح این خبر.
این 5 زندانی برای بیش از 1 دهه در حال محبوس بودند که هیچ یک از آنان به هیچ جرم متهم نشده بودند. این 5 زندانی در سال 2001 توسط نیروهای امنیتی پاکستانی و افغان نسیر شدند و در نهایت به ایالات متحده تحویل داده شدند. انتقال این زندانی ها شمار محبوسین در آن زندان را به 107 تن کاهش داده که 48 تن از آنان برای بازگشت و اسکان مجدد در کشور سومی پذیرفته شده اند. جنگ در یمن باعث شده است که اداره رئیس جمهور اوباما نتواند زندانیان گوانتانامو را به وطنشان انتقال دهد، اما در عوض ایالات متحده مجبور شده در مورد اسکان مجدد آنان در کشورهای دیگر مذاکره کند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما. مقام های عالی رتبه استخبارات عراق به اعضای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که با گروه تندرو دولت اسلامی می جنگند از حملات قریب الوقوع توسط آن سازمان تندرو هشدار داده است. هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
استخبارات عراق به اطلاعات دست یافته که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی حمله ای را بر کشورهای ائتلاف در جنگ با تندروان در عراق و سوریه و همچنان حمله بر ایران و روسیه با انجام بمبگذاری ها و سایر حملات در روزهای پیش رو فرمان داده است. این معلومات حاکی است که عراقی ها جزئیات دقیق از زمان و مکان آن حملات ندارند. در همین حال یک مقام امنیتی ارشد فرانسوی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که استخبارات فرانسه این نوع اطلاعات را هر وقت و هر روزه دریافت می کند. 6 مقام ارشد عراقی این اطلاعات استخباراتی را تایید کرده است. هاشم حبیب‌زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و تازه‌ترین وضعیت پناهجویان در اروپا. وزیر خارجه جدید پولند میگوید که پناهجویان جوان سوری در اروپا ممکن به اردوی مبدل شوند که میتوانند برای آزادی سوریه مبارزه کنند. در خبر دیگر مقام‌های یونانی میگویند که 1244 پناهجو و مهاجر از یک قایق ضعیف نجات داده شدند که در 3 روز گذشته در آب‌های ایجه در معرض خطر بودند. شنونده عزیز، همینطور که پیشتر عرض کردم، رئیس جمهور باراک اوباما در شهر آنتالیای ترکیه در کنفرانس گروه 20 کشور اقتصادی حضور داره و لحظه سخنانی خود را ایراد میکنند. آقای اوباما در مورد حضور و جنگ مبارزه با دولت اسلامی در شرق میانه صحبت کرده است و بیشتر صحبتهایش تمرکز بر این مبارزه بوده است. تاکنون این مصاحبه هنوز هم این سخنرانی هنوز هم جریان دارد و همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده که به سخنرانی آقای اوباما گوش شده است بخشی از آن را صحبت میکنیم که جزئیات برجستش چی بوده. آقای حبیب‌زاده، نکات عمده‌ای که در سخنرانی آقای اوباما تا به حال مطرح شده چی نکاتی بوده؟
البته قسمی که شنوندگان عزیز آگاه شدن که رئیس جمهور اوباما همین اکنون در ترکیه در
اجلاس جی 20 یا 20 کشور با اقتصاد بزرگ جهان صحبت میکنه. البته با وجود از اینکه یک اجلاس یا نشست اقتصادی است، ولی ضمن از او موضوع عمده در این نشست طور معلوم میشه که روی داعش یا گروه دولت اسلامی به اصطلاح در عراق توجه قرار بگرفته باشه. رئیس جمهور با ما موضوع مهمی را که در اینجا گفت، گروه داعش یا گروه دولت اسلامی را شبکه از قاتلین عنوان کرد. او گفت که جنگ جهان جنگ ائتلاف در مقابل یک کشور نه، بلکه در مقابل یک گروه از قاتلین است. رئیس جمهور اوباما همچنان در رابطه با استراتژی ایالات متحده و استراتژی ائتلافی که ایالات متحده در مقابل داعش ساخته صحبت کرد و گفت که این استراتژی کارا محسوب شدن میتونه، و اگر کارا محسوب شدن از این به زمان بیشتر نیاز داره، یعنی استراتژی که است فعلا تغییر نخواهد کرد. چیزی که مبارزه که اکنون ایالات متحده و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مقابل داعش از خود نشان میده و راه اندازی شده، این استراتژی تغییر نمیکنه و در صورت این زمانگیر است و در مدت طولانی مدت البته میتونه که نتایج مثمری داشته باشه. رئیس جمهور با ما همچنان در رابطه با بعض پیشنهاداتی که باید ایالات متحده عساکر پیاده را به سوریه بفرسته، این پیشنهاد را رد کرد و گفت که در طول چند سال گزینه های متعدد را بررسی گرفته و فکر میکنه که فرستادن عساکر به سوریه یک اشتباه خواهد بود، زیرا گفتن اگر ما به سوریه بفرستیم طوری که ما عساکر خود به عراق فرستاده بودیم، تکرار بعضی از حوادث را خواهیم دید که در گذشته ما او را تجربه کردیم.
بله، تشکر از آقای حبیب‌زاده. شما بخش‌های زیاد دیگه ای هم همچنین می‌خواید به توجه برسن، اما قبل از توجه بفرمایید که همین لحظه یک تن از خبرنگاران آمریکایی سوال را مطرح کردن در این کنفرانس، از آقای اوباما پرسیدن در ارتباط با تهدیداتی که گروه دولت اسلامی مخصوصاً برای ایالات متحده داره. آقای اوباما همین لحظه در حال پاسخ دادن به این پرسش هست.
It's evaluated. Some of it is extraordinarily.
بله، پاسخ آقای اوباما هست به خبرنگار صدای آمریکا که از تهدیدات و نگرانی هایی که این گروه دولت اسلامی میتونه بر ایالات متحده داشته باشه. آقای حبیب‌زاده، در بخش دیگری از صحبت های خود آقای اوباما در سخنرانی که در گروه 20 داشتن در ترکیه، چه مواد و مسائل دیگری مطرح کرد؟
بله، رئیس جمهور اوباما همچنان گفت که فرض کنیم اگر ایالات متحده تصمیم بگیره که 50,000 سرباز به سوریه بفرسته برای جنگ با داعش، اگر حمله دیگری از یمن صورت بگیره، پس دوجا باید چی شود؟ باید آیا باز هم سرباز بیشتر فرستاده شود؟ این در رابطه اظهارات نظر در رابطه با این استراتژی بود که ایالات متحده حکنون داره و گزینه های را رد میکنه که گویا ایالات متحده باید بالاخره سرباز بفرسته به سوریه و سایر کشورهایی که داعش در او مصروف جنگ است. رئیس جمهور با ما گفت که یگانه راهی که میتونه داعش شکست بخوره محدود کردن داعش و کم کردن ساحات تحت کنترل از اونها و راه‌های تمویل از اونا هست که بالاخره در نهایت این گروه را ضعیف بسازه و از بین ببره و بالاخره شکست بخوره. رئیس جمهور اوباما که مثال زنده از القاعده را داد که جهان بالاخره دست به دست هم داده و القاعده را به حد محدود ساخته که فعلا شبکه دهشت افغانی القاعده که زمان یک تهدید جدی به تمام جهان بود، و کنون او قدر بر سر زبان ها نیست چقدر که داعش است و بالاخره او محدود شده و به فعالیت هاش هم در کشورهای محدود به شکل محدود انجام پیدا میکنه. ضمن ایالات متحده، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در کنار داعش البته تعداد اندک یک چند صد نفر آمریکایی است که اتباعی امریکایی است که رفتن به سوریه که در کنار داعش بجنگند، اما بیشترین افرادی که با داعش پیوستند تا کنون از کشورهای اروپایی بوده و برگشت از او به کشورهایشان خطر جدی را متوجه امو کشورهایی میکنه که شهروندانشان از او رفتن به سوریه و در کنار داعش میجنگند. و رئیس جمهور ایالات متحده گفت که افرادی که خودشان از مرگ هراس ندارن، اونا از کشتن دیگر را هم هراس نمی داشته باشند. یعنی یک شهروند اروپایی نمیتونه که از اروپا به سوریه بره برای جنگ در کنار داعش و بس دوباره برگرده و بگه که ما در کشور خود خطر اینه متوجه کسی نمی سازم. رئیس جمهور با ما یک بار دیگر گروه داعش را گروه شبکه از قاتلین عنوان کرد و گفت که ایالات متحده البته در جنگ با یک کشور نه، بلکه در جنگ در مقابل جهان، البته در جنگ در مقابل یک گروه از قاتلین قرار دارد.
تشکر. خب شنونده عزیز، همونطور که پیشتر هم عرض کردم، جزئیات بیشتر همکارم آقای حبیب‌زاده در مورد سخنرانی آقای اوباما در کنفرانس گروه 20 در ترکیه بیان کردن. آقای اوباما همین لحظه سخنرانیش ختم شده، اما با خبرنگاران پرسش‌هایی را که مطرح کردن پاسخ می‌ده.
The bulk of the deaths that have occurred in Syria, for example, have come about not because of regime bombing, but because of.
آقای اوباما در بخشی از پاسخ خود به پرسش خبرنگاران مطرح کرد که در ارتباط با رسیدگی به تهدید فزاینده دشت افکنی گروه دولت اسلامی با مقامات نظامی و امنیتی ارشد خود ملاقات میکنه و این مسائل بیشتر تحت غور قرار میده تا راه حل همه جانبه را برای زی پیدا بکنم.
My only interest is to end suffering and to keep the American people safe. And if there's a good idea out there, then we're going to do it. I don't think I've shown hesitation to act.
خب شنونده عزیز، شما جریان سخنرانی و پاسخ به سوالات از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را در کنفرانس گروه 20 شنیدید. ما تلاش میکنیم که بعد از ختم سخنرانی جزئیات بیشتر و برگزیده ای از سخنانش در گزارش های سرویس بعدی خبر تهیه بکنیم. حال شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. ادامه خبرها و گزارش های افغانستان را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند.
اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. مجلس سنای افغانستان میگوید که موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر تطبیق شود. این نگرانی سناتوران در افغان در حال بیان می‌گردد که وزارت دفاع از اقدامات برای تطبیق آن قرارداد خبر داده است. گزارش در این مورد را از فوزیه احسان می‌شنویم.
اعضای مشیران و جرگه افغانستان در یک نشست مشترک با مقامات امنیتی گفتند که برای تطبیق مواد موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید اقدامات عاجل روی دست گرفته شود. سناتوران در شورای ملی افغانستان افزودند که تطبیق این توافقنامه در شرایط کنونی برای افغانستان حیاتی است و بیش از این نباید جنبه تئوری داشته باشد. حمیرا نعمتی رئیس کمیسیون امور بین المللی مشیران و جرگه گفت که این کمیسیون پس از تحلیل و ارزیابی های همه جانبه دریافت است که ایالات متحده در مورد تطبیق و اجرای چندین مورد موافقتنامه امنیتی بی تفاوتی نشان داده است. خانم نیمتی همچنان گفت که ایالات متحده امریکا در قبال اوضاع افغانستان و منطقه با ویژه در برخورد با همسایگان این کشور سیاست دوگانه را در پیش گرفته است.
جانب امریکا در اجرا و تطبیق به موقع چند ماده این قرارداد بی تفاوتی نشان داده و مزید برهان بیروکراسی و نبود هماهنگی کاری بین ارگان‌های ذی دخل حکومت وحدت ملی تحقق دقیق مفاد قرارداد را در عمل زمانگیر و غیر مؤثر ساخته است.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه میگوید که مردم افغانستان توقع دارند که مطابق به موافقتنامه امنیتی ایالات متحده نیروهای هوایی و توپچی این کشور را تقویت کند. آقای مسلمیار علاوه کرد که جنگ افغانستان ریشه های بیرونی دارد و نیاز است که قوت‌های نظامی این کشور به اندازه نیروهای نظامی کشورهای همسایه تجهیز و تقویت گردند.
شاید پاجلتوګه امریکا کژمنی او خپل ژوند توافاداری.
اگر امریکا به تعهداتش وفادار است، باید به صورت عاجل قوای توپچی و قوای هوایی ما را تقویت و تجهیز کند تا ما بتوانیم در مقابل تهدیداتی که از سوی استخبارات منطقه به خصوص کشور همسایه ما پاکستان متوجه ما است، از خود و از خاک خود دفاع کنیم. تجهیز به معنی این نیست که دریشی برایشان بدهد و یا کیک و کلچه بدهند. تجهیز به معنی آن است که اگر از اردوی کشورهای منطقه قوی نباشیم با آن برابر خوب باشیم.
دقیق سیال خوشو تجهیز بدیم.
اما مقامات دفاعی افغانستان از برداشتن گام‌های ابتدایی در این خصوص خبر دادند. محمد معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع در پاسخ به سناتوران افغان گفت که برای عملی کردن موافقتنامه امنیتی گام‌های ابتدایی برداشته شده است. او گفت که طبق ماده پنجم این موافقتنامه تمویل مالی نیروهای امنیتی افغان همین اکنون عملی شده است. او همچنان گفت که کمیته کاری در سطح وزارت‌های دفاع و داخله با ایالات متحده و ناتو ایجاد شده و این کمیته اولی نشست کاری خود را در واشنگتن دو هفته قبل انجام داده است. سرپرست وزارت دفاع همچنان افزود که در بخش تجهیز هلیکوپتر و تران سپورت تا حدود زیادی کمک ها صورت گرفته است. او افزود که قرار است در سال 2016 تجهیزات جدید قابل ملاحظه به نیروهای امنیتی افغان مواصلت کند.
در خدمت تمویل نیروهای افغانستان فروگذاشت صورت نگرفته. این بخش بیسه با صورت دقیق و پیش رفته و تطبیق شده. تا سال 2015 تمویل مالی عملا وجود داره که این مال ما میبینیم با مو سطحی را که تعهد کرده بودن، تعهدی که در شیکاگو شده بود، در لیزبون شده بود، با مو تعهدات کشورهای بین المللی سهم مالی خود در تقویه نیروهای امنیتی افغانستان سال به سال انجام میتن.
سرپرست وزارت دفاع علاوه کرد که در بخش تجهیز نیروهای افغان نیز قدم‌های برداشته شده است و مقدار سلاح ثقیل جدید در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده شده است. سرپرست وزارت دفاع همچنان به اعضای مجلس سنا گفت تقویت قوای هوایی به حدی که مد نظر است وقت گیر است و کار در این زمینه نیز بسیار ناوقت آغاز شده است. آقای استانگزای همچنان گفت که اکنون پوهنتون هوایی فعال شده و افسران افغان به خاطر آموزش در بخش هوایی به خارج به خصوص به کشور ایالات متحده آمریکا فرستاده شدند. از امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا یک سال گذشته و حکومت وحدت ملی نیز این قرارداد را در نخستین روزهای ایجادش با آمریکا امضا کرد. تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بخش عمده این قرارداد امنیتی را تشکیل می‌دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
چشمان منا با بلخز ما ببری، چشمان مرا با بلخز ما ببری، دستان مرا با لمس با ما ببری، دستان مرا با لمس با ما ببری، خاکستر تا قلب هجرت زدم، پاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید. یا پیکر من روان یا موساز، یا پیکر من روان یا موساز، یا روح مرا به جسم دریا ببرید، یا روح مرا به جسم دریا ببرید.
فشرده خبرها. مجلس سنای افغانستان میگوید که افغانستان موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هر چه زودتر تطبیق شود. این نگرانی سناتورهای افغان در حالی بیان شده است که وزارت دفاع این کشور از اقدامات برای تطبیق آن موافقتنامه خبر میدهد. پلیس فرانسه بر 168 محل در سراسر کشور یورش برده و ده ها تن را تعقیب کرده است. این یورش پس از آن صورت گرفت که مقام های حکومتی اعضای بیشتری از یک شبکه را شناسایی کردند که گویا مسئول حملات اخیر در پاریس می باشند. شش تن رفع خارجی ازبکستانی تبار در حمله نیروهای ویژه ضد دهشت افغانی ایالات متحده در ولسوالی اشپیره و تخوست کشته شدند. تنش ها با چین و حملات در پاریس ممکن بحث ها در مورد مسائل تجارتی را در نشست همکاری اقتصادی حوزه آسیا با اقیانوس آرام یا اپک در فیلیپین تحت شعاع قرار دهد. این نشست دو روزه در جریان هفته جاری تحت تدابیر شدید امنیتی علاوگی در پایتخت فیلیپین دایر خواهد شد که روز چهارشنبه آغاز می شود. مقام های عالی رتبه استخبارات عراق و اعضای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که با گروه تندرو دولت اسلامی می جنگند از حملات قریب الوقوع توسط آن سازمان تندرو هشدار داده است. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا و حال توجه شما را جلب می‌کنیم به برنامه گفت‌وشنود خبری اتری که حبیب آصفی و